من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از نقل سخنان اشراقیین که می گفتند ماهیت مجهول است، نه وجود و نه اتصاف، چند اشکال متوجه اونها کرد. اشکال اول این بود که اگر ماهیت به ذاتها مجهول باشد، جائل به منزله مقوم او خواهد بود و درک ماهیت بدون درک جائل ممکن نیست، نخواهد این. لکن نتالی باطل فالمقدم و مثلا که یه قیاس استثنائی بود گذشت. اشکال دومشون این بود که ماهیت کلیست، چون نسبتش به جمعی افراد علی سواست. موجود خارجی هم شخص است، چون اشیاء مالم شخص لم یوجد. پس ماهیت مادامی که شخص نشود موجود نخواهد شد. تشخص هم بنابر رأی محققین به وجود است. اگر وجود یک امر اعتباری باشد جز مفهوم چیزی نداشته باشد، هرگز معیار تشخص ماهیت نخواهد شد. وقتی ماهیت تشخص نیافت، وجودم پیدا نکرد. این دو اشکال. اشکال سوم که در اول بحث امروز ذکر میکنن این است که ماهیت من حیث و هیه امریس اعتباری، وجود هم که به گمان اینها یک مفهوم ذهنی بیش نیست، واقعیتی ندارد. علیت و معلولیت، جائلیت و مجعولیت هم به زعم اینها در مدار ماهیت است. یعنی ماهیتی جائل است و علت، ماهیتی مجعول است و معلول. غیر از ذات اقدس اله و غیر از صادر اول، لازمش این است که همه اینها امور اعتباری باشند. چرا؟ برای اینکه درباره واجب تعالی اینها معتقدن که او حقیقت وجود است و صادر اول هم لازمه این حقیقت هستی است، اون هم سهمی از واقعیت داره. بقیه تمام علیت و معلولیت، جائلیت و مجهولیت در محور ماهیت است. چون ماهیت امریست اعتباری، خود اونها هم میپذیرن. وجود هم که جز مفهوم چیزی ندارد و نیست، پس لازمش آن است که اساس علیت و معلولیت، همچنین علت و معلول در ما سوای واجب و صادر اول، همه امور اعتباری باشد. زیرا جعل به زعم اینها در ماهیت است، مجعول ماهیت است و وجود مفهوم ذهنی است، فقط واقعیت ندارد. غیر از وجود چیزی نیست که زمینه ماهیت بشود. ماهیت هم که امر اعتباری است. و چه چیزی این ماهیت اعتباری را حقیقت می‌کند؟ هر تعبیری که بیان بکنن، بگوین حیثیت مکتسبه، حیثیت مرتبطه و مانند آن، بازگشتش به وجود است. اگر وجود که فیض حق است امریست اعتباری، پس ماهیت من حیث و هیه عهده‌دار جائلیت و مجعولیت است و مجعول ماهیت هم که لازمه ماهیت است باید امر اعتباری باشد. اون وقت نظام می شود نظام اعتباری. این هم اشکال سوم. بعد به یک توجیهی می پردازن، می فرمان تنبیه عرشی. اون این است که ما گفتیم چون شیخ اشراق در مسئله اصالت وجود قائل شدند که وجود امریست اعتباری، بر اون مبنا در باب جعل گفتن وجود مجعول نیست. پس یک سخنی از اینها در باب وجود نقل کردیم، در باب اصالت وجود. سخنی هم از ایشون در باب ماهیت مجعول بودن ذکر کردیم، که ماهیت مجعول است و نه وجود. ولی از اون جهت که اقدمین، یعنی افلاطون، ارسطو، فیثاغورس، انباز و غلوس، این گونه از بزرگان قائل بودن که واجب تعالی هستی محض است و مجردات عالیه وجودند و منزه از مسائل غیر وجودی هم، این حرف را اقدمین داشتم و جناب شیخ اشراق موافق با اقدمین بود و پذیرفت که واجب تعالی هستی محض است، مجردات عالیه هستی صرف هم، منتها یکی محدود یکی نامحدود. و این قاعده که النفس و مافوقها انیات محض وجودات صرفه از شیخ اشراق رسیده است، پس مبنای شیخ اشراق چیزی دیگر است. وقتی مبنای ایشون این بود که وجود واقعیت دارد، باید این دوتا حرفی که در این دو فصل از شیخ اشراق نقل شد توجیه بشه. یک حرف در مسئله اصالت وجود ازشون نقل شد، یک حرف در مسئله جهل. در اصالت وجود ازشون نقل شد که وجود رو امر اعتباری می داند. در مسئله جهل ازشون نقل شد که اتصاف ماهیت به وجود و عروض وجود بر ماهیت را جایز نمی داند. چون مبناییشون موافق با اقدمین است که اقدمین حقیقت هستی را وجود را محقق می دانند و برای وجود حقیقتی قائلن یک، و واجب تعالی را وجود محض می دانند دو، و مجردات را هم وجود می دانند سه، روی این مبانی پذیرفته شده که از اقدمین رسیده و شیخ اشراق قبول فرمودن، باید حرفشون رو هم در مسئله اصالت وجود توجیه کرد هم در مسئله جهل. در مسئله اصالت وجود که گفتن وجود امری اعتباری، یعنی اون مفهوم واقعیت ندارد، نه مصداق واقعیت ندارد، منظورشون اعتباری بودن مفهوم وجود است. در مسئله جهل که گفتن احتجاج کردن که اتصاف ماهیت به وجود و عروض وجود بر ماهیت محال است، منظورشون این است که در خارج وجود عارض ماهیت نخواهد شد و در خارج ماهیت متصف به وجود نخواهد شد، اونطوری که جسم متصف به سواد و بیاض می شود، که قضیه به شهلیت مرکبه کانه ناقصه و عروض در خارج باشد امثال ذالک. این منظورش من. گرچه درباره این توجیه اشکالی ذکر میکنن، فرمان به این که این منافات ندارد که وجود حقیقت داشته باشد و عارض هم باشد، برای این که خود ایشون گرچه در فلسفه از وجود و عدم یاد نمیکنن، از نور و ظلمت یاد میکنن، ولی نور نزد اینها یه حقیقت ذات مراتب است که اون اعلى المراتبش نور محض است و مراتب وسطا و نازلش عارضند. نور عارض چیزی دیگر می شود. وجود هم این چنین است، وجود هم حقیقت ذات مراتب است، اون اعلى المراتبش واجب تعالی است که بی ماهیت است و بعضی از مراحل بعدی هم عارض ماهیت باشن، منتها این عروض در تحلیل ذهن است نه در ظرف خارج. این یک توجیه. توجیه دیگر آن است که چون سخنان اقدمین را ایشون میپذیرن، معلوم میشود این شبهاتی که در باب اصالت وجود یا در باب جعل دارن، میخواهن با مشائین بحث کنن و در نتیجه نظر نهایی خودشون را که موافق با اقدمین است اعلام بکنن. وگرنه ایشون قائل نیستن به اینکه ماهیت امریس اعتباری و حق اصیل و وجود امریس اعتباری و جعل به ماهیت تعلق میگیرد. در حقیقت ایشون هم قائلن میگه جعل به وجود تعلق میگیرد نه به ماهیت، و منظورشون هم از این ماهیت همون حقایق خارجی است. با این توجیه این سه اشکالی که اخیراً بر اشراقیین کردن، هر سه اشکال را برمیگردانند و توجیه میکنند. میفرمان به این که اشکال اول ما این بود که اگر ماهیت جلب بشود، ماهیت مجعول باشد، یعنی خود ذات به ماهی ذات مجعول باشد و جائل این ذات را ذات بکند، باید درک ماهیت بدون درک جائل ممکن نباشد. چرا؟ چون جائل به منزله مقدم ماهیت است و درک هر چیزی با درک مقدم او همراه است. در حالی که ما ماهیت را تعقل میکنیم با قطع نظر از وجود، چه رسد به موجد؟ این اشکال اول بود. جواب میدن که منظورشون این نیست که ماهیت یعنی جنس و فصل اصیل است یا این جنس و فصل مجهول است. منظورشون هم از این ماهیت این حقیقت خارجی است. این حقیقت خارجی که مجهول شد، اون واجب تعالی که جائل اوست به منزله مقوم اوست، درک این حقایق خارجیه بدون درک واجب مقدور نیست. این جواب اشکال اول. اشکال دوم مسئله کلیت و تشخص بود. اشکال این بود که ماهیت کلیست چون نسبتش به جمعی افراد علی سواست، در حالی که موجود خارجی شخص است. اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. اگر وجود امر اعتباری باشد، چیزی که ماهیت را از کلیت به تشخص منتقل کند نداریم. این اشکال دوم بود. این رو هم جواب میدن، میفرمان به این که چون منظورشون از ماهیت همون حقیقت نوری و خارج است، اینم متشخص به ذات است، کلی نیست، قابل صدق در کثیری نیست. این شخص است و در خارج هم موجود است، کلیتی ندارد. اشکال سومی که در تلیعه بحث امروز مطرح میکنن اینم برطرف میشود، برای اینکه چون منظورشون از ماهیت همون حقایق خارجی است و حقیقتهای خارجی هم اصیلن هم مجهول، پس اعتباری نخواهند بود. وقتی اعتباری نشدن، جائلیت و مجهولیت در مدار اعتبار نیست، در محور حقیقت است. لوازم ماهیات یعنی حقایق خارجی، حقایق خارجی خواهند بود نه امور اعتباری. پس این سه اشکالی که دو تای از اینا در بحث دیروز گذشت و یکی را در بحث امروز ذکر میکنن، هر سه قابل دفع است. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که میفرماین ماهیت که در مقابل وجود قرار دارد، این از سه جهت منقطع و گسیخته است. نه به وجود ارتباط دارد، نه به موجد و جائل ارتباط دارد، نه به ماهیت‌های دیگر. شما وقتی خواستی یک ماهیت مثل شجر را درک بکنید، ماهیت درخت همون جنس و فصل خود را داراست. حالا یا درک حدی یا درک رسمی، فقط خود شجر را درک میکنید. اون که شجر را آفرید از اون میتوانید غافل باشید، یک. از وجود شجر هم میتوانید غافل باشید، دو. از ماهیت های دیگر هم میتوانید غفلت داشته باشید، سه. یعنی معنای شجر را با قطع نظر از معنای حجر، انسان، آب، آتش، امثال اینا میتوانید درک بکنید. پس ماهیت از سه جهت منقطع است. نسبت به وجود منقطع است، با قطع نظر از وجود می شود او را درک کرد. نسبت به جائل و موجد منقطع است، با قطع نظر از جائل و موجد می شود او را درک کرد. از ماهیت های دیگر منقطع است، می شود ماهیت را با قطع نظر از ماهیت های دیگر درک کرد. ولی حقیقت وجود جز ربط به جائل چیز دیگر نیست. ممکن نیست کسی وجود را درک بکند و واجب را درک نکند. لذا ممکن نیست کسی خود را بیابد و واجب را نشناسد، چون هستی او عین ربط به واجب تعالی است. پس وجود عین ربط به واجب است، ولی ماهیت دون ارتباط به واجب است. ماهیت به هیچ چیز وابسته نیست. از اینجا یه سوال دیگری ظهور می کند. با اونی است که شما گفتید که ماهیت از سه جهت گسیخته است. ماهیت از وجود جداست. یک، ماهیت از جائل و موجد جداست. این دو، هر ماهیتی هم از ماهیت دیگر منقطع و جداست. این سه، این سومی را ما نمیپذیریم، برای اینکه ماهیت های اضافی مثل ابوت، فوقیت و امثال ذلک، اینا ماهیت هایی هستند که به یکدیگر گره خوردن. یعنی ابوت یه ماهیتی است به بنوت بسته است، فوقیت به تحدیت بسته است و امثال ذلک. میفرمایند از این جهت هم باید توجه داشت که این دو تا ماهیتی که به هم گره خوردن، یکی مربوط است دیگری مربوطون اله، این مربوط و مربوطون اله جمعا یک واحد را تشکیل میدن. یعنی ابوت بلقیاس اله البنوت و همچنین بنوت بلقیاس اله ابوت، این یک مجموعه یک واحد را تشکیل میدن. و این واحد از سه جهت گسیخته است، هم از وجود منقطع است، هم از جائل و موجد منقطع است، از ماهیت های دیگر منقطع است. اونگاه بعضی از حرفای گذشته را بازگو میکنن، فرمان به این که فرق ماهیت و وجود تنها در این سه جهت نیست که ماهیت از سه جهت گسیخته است، ولی وجود فقط یک جهت دارد، اونم ارتباط به جائل. فرق وجود و ماهیت تنها در این نیست که وجود یک جهت دارد و اونم ارتباط به جائل، ولی ماهیت از سه جهت گسیخته است. تنها فرقشون نیست، بلکه در معنای امکان فرق است و مانند آن که امکان ماهیت به معنای سلب و ضرورتین است یا تساوی نسبتین است و امثال ذلک، ولی امکان وجود معنای فقر و ربط است، که این هم نشانه گسیختگی ماهیت و پیوستگی وجود است. چون در مسئله اصالت وجود هم این نقض را ایشون صریحا ذکر کردن، فرمودن به این که جناب شیخ اشتاق که قائل است به این که وجود امریز اعتباری، ایشون چگونه میتوانن بگوین که النص به ما فوقها نیات محضه و وجوداتون صرفه و هل هازا الا تناقضون بحث، که این رو در بحث اصالت وجود خوندیم، یعنی اونجا صریحا ذکر کردن که اگر ماهیت امریز اعتباری، چطور ایشون فرمودن النص به ما فوقها نیات محضه و وجوداتون صرفه و هل هازا الا تناقض. این در همون اوائل اسفار بود. به استناد اون مبنا میفرمان بگه حرفایش رو با توجیه کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. نه، این جزء مقولات اولین اضافه که باشن، یعنی داخل در مقول اضافه باشن، مقول اضافه یکی از مقولات دهگانه است، دیگه جنس و فصل دارد. ممکنه بعضی ها مفهوم باشه مثل علیت و معلولیت، و اما ابوت و بنوت و امثال ذلک را معروف این است که جز مقوله اضافه می دانند. مقوله اضافه از مقولات دهگانه ماهوی است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 410. طریق آخر. از اول بحث دیروز ملاحظه فرمایید، صفحه 408 از اول بحث دیروز، بعد از اینکه فرمودن والحاصل، اونگاه چهار سطر مونده به آخر فرمود طریقون آخر. این طریقون آخر اشکال اول بود در این فراز. بعد در صفحه 409 فرمودن طریقون آخر، این اشکال دوم هست. و الان میفرمان طریقون آخر، این اشکال سوم. بعد این اشکال سوم رو با سه مطلب توجیه میکنن. گاهی ممکن است که سه سطر یا چهار سطر یک مطلب داشته باشد، گاهی یک سطر پنج اصل یا چهار اصل یا سه اصل دارد. عمده اون استنباط اون احکام کلیدی است. گاهی در یک سطر به سه یا چهار اصل اشاره میکنن، عمده اونه. حالا نظر شریفتون باشد که تا کنون دو تا اشکال گذشت، به اشکال سوم رو ذکر میکنن و امر در استدلال ها یا اشکال ها عمده اون حد وسط است. گاهی ممکن است یک مطلب را انسان به دو یا سه یا چهار بیان تقریر بکند، این دیگه چهار دلیل نیست، ولی اگر حد وسط فرق کرد معلوم می شود دلیل متعدد است. عمده برای استنباط اینکه این یک دلیل است یا دو دلیل، اگر یک حد وسط بود یک دلیل است، رو به چند تقریر ذکر بشه. اگر دو تا حد وسط بود معلوم میشه دو دلیله. اینجا هم از سه حد وسط استفاده میکنن، قهرن سه تا اشکال ظهور میکنن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. طریق آخر، منظومه مرحوم سبزواری که ملاحظه فرمایید نوعاً برابر با همه این ادله تنظیم شده است. طریق آخر در رد قول کسانی که قائلن به مجعول بودن ماهیت، القائلون بالجائلیت والمجعولیه بین الماهیات یلزم علیهم، این اشکال سوم، که کون الممکنات امورا اعتباریتن. چرا؟ و نظام علت و معلول در ماسوای واجب باید امر اعتباری باشه. چرا؟ برای اینکه لکون الوجود امرن اعتبارین اند این قائلین، این یک مقدمه. پس مؤثر و متأثر غیر از ماهیت چیزی دیگر نیست. این دو، ماهیت هم که امریز اعتباری، چیزی هم که زمیمه او نمیشود زیرا چیزی وجود واقعیت ندارد. ماهیت هم وجود هم که امریز اعتباری، اگر بگید واجب فیضی به اونها میرساند، این فیض که جز وجود چیز دیگر نیست، وجود هم که شما واقعیت برش قائل نیستید، امریز اعتباری. لذا میفرمان به این که فلیس المؤثر و المتأثر فی سلسلت الممکنات الا نفس ماهیات الممکنات. چرا در سلسله ممکنات؟ برای اینکه درباره واجب تعالی میپذیرن که او عین الوجود است، این یک. و صادر اولم که لازمه ذات واجب است، چون لازمه اون حقیقت امر حقیقی است، باید حقیقت داشته باشد، پس صادر اولم حقیقت دارد. این دو به استثنای واجب تعالی و به استثنای صادر اول همه باید امر اعتباری باشن، چون صادر دوم لازم صادره از ماهیت عقل اول است دیگر. ماهیت عقل اول امر اعتباری است. قهرن صادر دوم که از ماهیت صادر اول نشأت گرفت باید امر اعتباری باشد. صادر اول رو نمیگن اعتباری است، چون نه لازمه این برهان این است که لازمه امر اعتباری اعتباری است، ولی در بار صادر اول او که لازمه امر اعتباری نیست، لازمه امر حقیقی است. و ان لوازم المعلول اعتباریتونی که تو متن منظوم آمده است این است، لازمه امر اعتباری اعتباری است، این حد وسط. لازمه امر حقیقی حقیقی است، این هم حد وسط. بنابراین چون مجعول لازمه جائل است، معلول لازمه علت است، در واجب تعالی علت حقیقت وجود است و اصیل لازمه اصیل امر اصیل خواهد. در ما سوای واجب چون ماهیت امریز اعتباری و مجعول و معلول لازمه ماهیت است، باید این هم باید امر اعتباری باشه. فلیس المؤثرو و المتأثرو فی سلسله الممکنات الا نفس ماهیاتها بدون اعتبار الوجود، چون وجود امر اعتباری دیگه، وجود که با اونها معتبر نیست، فقط مفهومی دارد که در ذهن است. پس فی چون جعل را اینها در ماهیت میدونن نه در وجود، چون جعل مال ماهیت است، ماهیت هم امر اعتباری، بله دیگر، ولی لذا اشکال در ماسوای واجب است نه در خود واجب. ماهیت رو امر اصیل میدونن، با توضیح بدن که چی داره ماهیت. ماهیت من حیث و هیه یک امر اعتباری، این یه مقدمه. امر اعتباری تا چیزی دریافت نکنه اصیل نمیشه، اینم مقدمه دوم. اون چیزی که باعث میشود ماهیت اعتباری را اصیل و واقعی بکنه چیه؟ وجود که امر اعتباری یک مفهوم ذهنی است و واقعیت هم نداره. این است که هم اون اشکال اول برشون بار است، هم اشکال دوم که تشخص نداره ماهیت، تشخص به چیست، هم اشکال سوم. چون وجود حقیقتاً در خارج هست و این تشخص هم هست و این ربط علل جائل است، از هر سه اشکال مسئول است دیگر. کدوم اشکال؟ چرا؟ اشکالی است بنابر اون مبنا دیگر. اگر چنون چه وجود امریست اعتباری و واقعیت ندارد، لازمش نیست که نظام علت و معلول در ما سوالا امر اعتباری باشه، برای اینکه ماهیت که من حیثوی امریست اعتباری، چیزی هم که زمیمه این ماهیت نمی شود تا او را از اعتباری بودن بدر آید. اگر بگید خود به خود میشه امر اصیل، این همون قول به انقلاب است که قبلا اشکال کردن. اگر چیزی زمیمه ماهیت می شود، اون چیزی که شما نمی پذیرید. لزام فرمان فیلزم و کون المجعولات، البته و خصوصا ما سول مجعول الاول، لوازم الما فیلزم و بر اینها که کون المجعولات لوازم ماهیات باشد، این یه مقدمه، این سغرای قیاس. و لازم الماهیت اندهم اعتباری محض لیس له تحقق اصلا، این کبرای قیاس. پس لازمش نیست که همه مجعولات و معلولات بشه امر اعتباری، چون مجعول لازمه ماهیت است و لازمه امر اعتباری اعتباری است. این ماهیت که من حیثوی امرس اعتباری، اگر بگید خود به خود می شود ذات واقعیت، این انقلاب است. اگر بگید چیزی زمیمه او می شود، اون را که شما منکرید، چون غیر از ماهیت برای هیچ چیزی شما واقعیت قائل نیستید. تأمل، شاید ناظر به توجیهاتی باشد که در اون جنبندی های نهایی مثلا بیان میکنن. حالا تنبیه اون عرشی، حالا میخوان همه این حرف ها رو توجیه کنن. میفهمون ان صاحب الاشراق و متابعی پیروان او، حیث ذهب و علی وفق الاقدمین، اقدمین من الفلاسفه الاساطین که آغازا سیمون و انباذغلس و فیثاغورس و سقراط و افلاطون، الى ان الواجب تعالی و العقوله و النفوسه ذوات نوریت لیست نوریتها و وجودها زائدتن على ذاتها، همون مبنا که النفس ما فوقها نیات محض وجودات صرفه، این مبنا را پذیرفته بودن، چون این مبنا را داشتن، بنابراین هم بحث حرفشون رو در اصال مسئله اصالت وجود با توجیه کرد، هم در جهل. فیمکن که ما دو تا کار رو بکنیم، یک، حمل ما نقل الله عنه فی اعتباریت الوجود که مربوط مسئله اساس وجود است و مبنای این سخن قرار گرفت، دو، و تنزیل ما ذکره فی هذا الباب، چه اون چه در این باب ذکر کردن در باب جهل، چه اون چه در باب اساس وجود ذکر کردن، این دو کار، دو مطلب را هم بکنیم. بر چی؟ الا ان، این ناظر بن اولی است که لفظ شش مرتب است، الا ان مراد اونها اعتباریت الوجود العام البدیهی تصور است، و ان یعول، این ان یعول وقت تعویل مستر بره میشه تعویل، که این تعویل عط میشه بر اون حمل. فیمکنو حمل ما نقلنا، یک، و یمکنو تعویل احتجاجهی، دو، در باب اصالت وجود حمل میکنیم، در باب مجعول بودن ماهیت تأویل میبریم. فیمکنو حمل ما نقل الله عن، یک، و ان یعول، یعنی یمکنو تأویل احتجاجاته که براهین اقامه کرده است علی عدم اتصاف ماهیت بالوجود، اون احتجاجاتی که اقامه کرده که ماهیت به وجود متصف نمی شود، تعویل بکنیم به امتناع عروض الوجود فی الخارج لماهیت ما، بخواد بگد به اینکه در خارج وجود عارض ماهیت نمی شود، نه اینکه می خواهد بگوید ما وجودی نداریم که قائم به ذات باشد، لا علم امتناع قیام بعض افراد وجود به ذاته، لا علا امتناع قیام بعض افراد این وجود به ذاتهی، حالا به ذاتها بشه مناسبت تأنیس کردن. خب از این جای استدراکی میکنن، میفرمان به این که همین الان میفرمان به این که استدراک دارن، میفرمان به این که ما دو تا حرف داریم، یکی این که بعضی از افراد وجود قائم به ذات هم مثل واجب تعالی، این رو شاید کمتر کسی مخالف باشه. ممکن است بعضی از اثارات الماهوی ها بگوین این ماهیت مجهولت واجب مجهولت الکون هست، ولی نوعا واجب را وجود صرف میدونه. دوم این که در غیر واجب تعالی وجودات در ظرف تحلیل عارض ماهیت هست، این دومی را هم باید ایشون بپذیرن. نظامی فرمان که صرف این که بعضی از افراد قائم به ذات بودن یعنی ماهیت نداشتن، این مشکل را حل نمی کنه. باید دو تا حرف رو بپذیرن، یکی این که بعضی از اقسام وجود قائم به ذاتند و ماهیت ندارن مثل واجب تعالی، بعضی هم با ماهیت همراهند و در تحلیل عقلی عارض ماهیت هم مثل ماسب الله. لیکن یشکل هذا فی باب الانوار العرضیه، که عارض میشن. شما چطور قائلید که نور دو قسم از یک نور ذاتی یک نور عرضی؟ نور ذاتی به چیزی تکیه نمی کنه، نور عرضی به غیر تکیه می کنه. چون شیخ اشراق به جای اینکه بگوید وجود ذاتی و عرضی، میگه نور ذاتی و عرضی، به جای اینکه بگوید وجود و عدم، میگه نور و ظلمت. فی باب الانوار العرضیه التي هي وجودات عارضه فان النور حقیقه واحده بسيطه عند شیخ اشراق وليس التفاوت بين افراد این نور الا بشدت و ضعف و غایت و کمال این نور همون النور الغنی الواجبی است که ماهیت ندارد و غایت و نقصه کونه عارضا لشیء آخر، حالا خواه عارض یه شیء دیگری باشد، اون شیء دیگر جوهر نورانی باشد یا جوهر قاسق باشد، جوهر نورانی مثل مجردات، جوهر قاسق و مظلم مثل اجسام مادی. خب ما یا اون حمل و این تأویل را میبریم یا نه سخن ایشون رو به سبک دیگر تأویل میکنیم، او نقولو در باره دیگران چون این مبنا را سراغ ندارن لذا نمیتوانن توجیه کنن، ولی در باره خصوص شیخ اشراق که این حرف رو زده ان نصف ما فوقها این نیاتون محضه وجوداتون صرفه، که این رو در همون اوائل اثارت وجودشون نقل کردن، بعد فبودن حل هازا الا تناقضون محض، همون اوائل اثار بود دیگه. و اونجا بله اونجا دارن که الهذا الا تناقض محض، بله سطر 3 صفحه 43 اول، از سطر اول ملاحظه فرمایید، سطر اول، از سطر اول تا سطر سوم صفحه 43 و کذا ما ادعا الیه نظر و شیخ الهی فی آخر تلویحات من ان النفس و ما فوقها من المفارقات النیات صرفه و وجودات محضه. بعد میفهمد و لست و ادری کیفه یا سؤله ما ازالکه نفی کون الوجود امرن واقعی عینی یا و هل هازا الا تناقض فی الکلام. همین مطلب در صفحه 173 هم بیان شده، همین مطلب صفحه 173 همین جلد. بر تقدیر چون در سخنان شیخ اشراق این مطلب گذشت، میشود که گفت ایشون موافق با قائلین به اصالت وجودن. خب محقق دوانی ها و امثال زاله خیلی هستن، از این میرسه شریف ها و اینا هستن که تفکر اشراقی هم ندارن. او نقولو قرزهو، توجیه دیگر، قرز شیخ اشراق المباحثت و معلمشاین است که میگفتن وجود سیرورت مجعول است مثلا، فانه کثیرا ما یفعل کذلک، در خلال بحث با مشائین مباحثه میکند، بعد سرانجام نظر نهایی خود را ذکر میکند، نه اینکه در خلال بحث هرچی گفته است نظر نهایی اوست. ثم یشیر الی ما هو الحق عنده اشاره خفیه کما یظهر لمن تتبع کلامه. حالا وقتی معلوم شد که شیخ اشراق قائل است به اینکه ماهیت وجود واقعیت دارد، اونگاه هر سه دلیلی که دو دلیل در بحث دیروز گذشت، یک دلیل در بحث امروز گذشت، شکل دیگر پیدا میکنند. فنقول علی تقدیر المذکور، حالا که ایشون برای وجود واقعیت قائلن، لا یرد علیه فی باب صدور ذوات شخصیت نوریه و مجعولیت بعضها عن بعض جعلن بسیتن، لا یرد بر او ما یرد علی المتأخرین فی مجعولیت الماهیات و تبایع الکلیه. این سه تا اشکالی که ما ذکر کردیم مال کسانی بودن که میگفتن ماهیت مجعول است و طبیعت کلی مجعول است و برای وجود هیچ اصالتی قائل نبودن. این سه تا اشکال رو ذکر کردیم. این سه اشکال بر سخنان شیخ اشراق وارد نیست. خب اون چه که ما وارد کردیم چی بود؟ سه اشکال بود. اشکال های سگانه رو دارم بیان میکنم. من لزوم کون الممکنات امورا اعتباریتا، که این اشکال سوم بود که نزدیکترین اشکال است و آخرین اشکال. چرا این اشکال سوم وارد نیست؟ برای اینکه فعل تلک از زبات اند شیخ اشراق و پیروان او کل وجودات الخاصه است اند المشائین. همونطوری که مشائین وجودات خاصه را حقائق میدونن، اینها ماهیات را حقائق میدونن و منظورشون از این ماهیات هم همون درجات نوری و وجودی است. خب این ممکنات، این ذوات امکانی پیش اشراقیین مثل وجودات خاصه است. وقتی وجودات خاصه شد دیگه هر سه اشکال برطرف میشه. اشکال سوم این بود که اینا اعتباری هم معلوم شد اعتباری نیستن. اشکال دوم این بود که طبیعت کلیست، کلی تا شخص نشه یافت نمیشه، معلوم شد اینا ذاتن شخص هم. اشکال اول این بود که اگه اینا ذاتن مجهول باشن باید ذاتن به جائل ارتباط داشته باشن، درک اینا بدون درک جائل ممکن نباشه، ایران بگن این چنینه. حالا ملاحظه فهمید گاهی سه اصل سه مطلب را در یک سطر ذکر میکنم. فی ان تلک از ذوات اندهام، یعنی اندل اشراقیین، کل وجودات الخاصه است اندل مشائین. که چی وجود این حقا، این ذوات ممکنه پیش اشراقیین مثل وجودات خاصه در چی؟ در سه تا حد وسط، که با این سه تا حد وسط این سه اشکال کلا برطرف می شود. فی ان حقائقها، اینا دیگه اعتباری نیستن، حقائق. یک شخصیتون، دیگه ما قبلا اشکال دوم این بود که اینا تبایع کلی هستن، معلوم شد که اینا شخصن دیگه، کلی نیستن که. دو لا یمکنو تعقلها الا بالحضور الوجودی، این سه. از اینکه حقایقا نه اعتبارات، اشکال سوم برطرف میشه. از اینکه ذاتن شخصی نه ماهیت کلی، اشکال دوم برطرف میشه. از اینکه ذاتن عین الارتباط الی جائلا، اشکال اول برطرف میشه. اشکال اول این بود که اگر ماهیت مجعول باشد باید که ما بدون توجه به جائل نتونیم او رو درک بکنیم. حالا میگن همین طور است دیگر. ماهیت یعنی حقیقت خارجی. این حقیقت خارجی چیزی جز ربط به جائل نیست، معنای حرفی است. وقتی چیزی جز ربط به جائل نبود، درکش بدون درک جائل ممتنع است. این سه اصل مربوط به حل اون سه اشکال. فی ان حقائقها، حقائق ممکنات، پس این اعتبار نیستن. شخصیتون، نگه کلی باشه. لا یمکن تعقلها الا بالحضور الوجودی و شهود الاشراقی، پس هر سه اشکال باید رفع شود. وقد اسلف ناله که حالا این رو باز میکنن، میگن که ما قبلا بیان کردیم که ان کل مرتبت من مراتب الوجود کونها فی تلک المرتبه من مقومات ها، هر مرتبه ای مثل درجات عدد هست. همونطوری که درجات عدد به اعتبار معتبرها عوض نمی شود، نمی شود پنج را گرفت و جای او را تغییر داد، پنج حتما باید بین چهار و شش باشد. هر چیزی هم در جهان هستی در جای خود قرار دارد. وقد اسلف نالا که ان کل مرتبت به مراتب الوجود کونها فی تلک المرتبه من مقبمات و مرتبه است. و چون عین و ربط به جائل هست، پس فیمتن او تصورها و ملاحظتها الا بعد ملاحظت ما قبلها. و چون ما قبل اینها علل قبلی هستند تا برسن به واجب، پس بدون شهود واجب درک اینها ممکن نیست. فرتباط و کل وجودن به ما قبله هو عین و حقیقتهی، اون چنان عین حقیقت اوست که لا یمکن تعقله غیر مرتبط الى علته، بدون ارتباط با علت نمیشه درک کرد، پس اشکال اول کاملا مرتفع میشود. فجعل ذاتهی به عینهی جعل ارتباطهی مع الاول تعالی، این کان تامه با ناقصه یکیست. چون اگر یه چیزی ربط عین او نباشد میشه وصف او، ولی اگر چیزی عین و ربط بود جعل او همون جعل و ربط از چیز دیگر نیست. اگر فقر ذاتی اشیا نبود جعل اونها این جعل فقر نبود، ولی وقتی فقر ذاتی اشیاست و ربط به واجب ذاتی اشیاست، جعل اونها این جعل ربط از چیز دیگر نیست. فجعل ذات ممکن به عینهی جعل ارتباطهی مع الاول تعالاست، بلا انفکاک بین این دو شی، بین وجود ممکن و ربطش با واجب انفکاکی نیست. دو تا مفهومند و یک مصداق، انفکاک ندارن، لا فی الواقع و لا فی التصور، نه در عین نه در علم، نه در واقع بدون ارتباط با جائل محققن و نه در مقام درک و فهم بدون فهمیدن واجب میتوان اونا رو فهمید. مثل حرف دیگر، حرف اینطوره، حرف بخواهد در خارج موجود بشه به اسم متکیست. بخوایم حرف رو از اون جهت که حرف است بفهمی باید در سایه اسم بفهمی. یه وقت از حرف از حرف بودن منسلخ میشه، اون دیگه از بحث خارجه است. بلا انفکاکن بین ممکن و بین ربط به واجب، لا فی الواقع و لا فی التصور، نه در عین و نه در علم انفکاکشون جاه ندارد. و لیست هیه، یعنی این حقایق خارجیه، کل ماهیات التي يمكن تصورها منفكتاً عما سواها، این نظیر ماهیت های ذهنی نیست که از سه جهت گسیخته است، نه به جا وجود ارتباط داره، نه به ماهیت های دیگر مرتبط است، نه به جائل خود مرتبط است. ولیست هی این حقایق خارجیه کل ماهیات التي يمكن تصور ماهیات منفکتن انس اما سواها، که زمینه اشکال اول را فرام کرده بود. بناهن چرا ماهیات منفکتن تعقل می شوند؟ برای که بناهن علا ان ماهیات تکون و تارتن فی الخارج و تارتن فی الذهن، و معانی ماهیات غیر و معنا شیء من الوجودین یک، و غیر ارتباطها مع الحق الاول دو، ورا مع شیء من الاشیاء سه. ماهیت از سه جهت گسیخته است، با جنس و فصل خود رابطه داره، نه با وجود رابطه داره، چون گاهی با وجود خارجی است گاهی نیست، گاهی با وجود ذهنی است گاهی نیست، پس با وجود رابطه نداره. می شود شیء را با قطع نظر از وجود، مثلا شجر را با قطع نظر از وجود تصور کرد. یک، با واجب تعالی که موجد اوست هم ارتباط نداره، میشه ماهیت را با قطع نظر از مبدأ متعال تصور کرد. دو، با ماهیت های دیگر هم پیوندی نداره، میشه ماهیت شجر را با قطع نظر از ماهیت انسان و حجر تصور کرد. این سه، لذا میفرمان بین که به معانی این ماهیات غیر و معنا شیء من الوجودین، وجود خارجی و ذهنی یک، و غیر ارتباطها مع الحق الاول تعالی دو و لا مع شیء من الاشیاء، یعنی غیر ارتباطش با اشیاء دیگر، این سه الا اجزا هلتی هیه ایزن امورم کلیه، این فقط با اجزای خودش مرتبط است. این استثناء دیگه استثناء منقطع است، نه استثناء متصل. هر چیزی ماهیت با خودش است دیگر، از بیگانه از سه جهت منقطع است. حالا فیان قرد که ماهیات اضافیه چطور، عبوت و منوت اینا که به اختیار مرتبطن، این جواب اون اشکال فهمان. بل مفهومات الاضافیه تو ایزن و این کانت مرتبطتن به غیرها به حسب ماهیات ها عبوت و منوت بسته است، لکن المربوطه و المربوط الیها، یعنی دو طرف رو که شما بررسی کردید اینها فی حکم واحد است، فی حکم واحدن هست، یعنی فی حکم میشه این واحد، فی عدم کونها مرتبطتن به حسب ماهیاتها الى جائلها. حالا شما عبوت را با بنوت مرتبط میدانید، درست است، ولی این دوتایی واحدن. وقتی که دوتایی واحد شدن، این عبوت بالقیاس الى البنوت، بنوت بالقیاس الى العبوت، وقتی این یک واحد رو تنظیم کردید میبینید از سه جهت گسیخته است، ارتباطی با وجود نداره، ارتباطی با جائل و موجد نداره، ارتباطی با ماهیت های دیگر نداره، از سه جهت منقطع است. چون در مقام ذات نقائزو مرتبتن نقائزو منتفیه، یار خارج ماهیت یا موجود است یا معدوم، ولی هیچ کدام از اینها در حریم ذاتی او مأخوذ نیست. اینی که فرمودن مرتبتن نقائز و منتفیه این است. لا یمکن حکم علی شیء من الماهیات بالوجود، خب فی کنها بحث غیر مرتبط به جلا، ولی ذالک لا یمکن حکم علی شیء من الماهیات بالوجود الا بعد ملاحظه حیثیت اخرى غیر ذاتی ها. خود ذاتش که ما ملاحظه میکنیم میبینیم که وجود در او اخذ نشده. اگر خواستیم بگوییم این ماهیت موجودتون، باید یه چیزی زمیمه او بشود تا بگوییم ماهیت موجودتون. حالا میرسند به سراغ فرق بین ماهیت وجود در امکان، که امکان ماهیت به معنای سلب ضرورتین و تساوی نسبتین است و امکان وجود معنی فقر است. والحمدلله رب العالمین.